أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة يهود آيه 7. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اگر بگویی که شما انسانها بعد از مرگ مبعوث می شوید و برانگیخته می شوید، کافران می گویند که نیست این مگر سحر آشکار. عرض شد که انکم مبعوثون من بعد الموت نه به معنای این است که حالا زنده می شوید، نه فرموده زنده می شوید، فرموده مبعوث می شوید. شاید فرق بین مبعوث می شوید و زنده می شوید این باشد که در حقیقت شما نمردید تا زنده بشید، این بدن شما بود که مرد. مبعوث می شوید یعنی دوباره بر می گردید به این بدن، بر می گردید یا حالا به این بدن یا به بدنی مثل این بدن، مشابه این بدن، به هر حال به عالم دنیا رجعت می کنید و محتمل است که اینجا حکایت باشد از رجعت نه قیامت. و یکی از معانی معاد هم معنای رجعت است نه قیامت، طبق روایاتی که در باب رجعت وارد شده که در ذیل بسیاری از آیاتی که ظاهرش قیامت رو نشون میده حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام فرمودن که نه، منظور اینجا رجعته. و استدلالهای قرآنی رو که حضرات معصومین فرمودن به قرآن، به آیات ظاهرن قیامتی قرآنه که نشون میده ظاهرن قیامتیه ولی حقیقتن مربوط به رجعته. بنابراین بین رجعت و قیامت باید فرق گذاشت. رجعت بعد از عالم دنیاست که مجدداً به عالم دنیا رجوع میشه. قیامت اونجاییست که دیگه رجوعی به عالم دنیا نیست. و فرق بین معاد شاید و قیامت هم همین باشه. معاد یعنی عود، برگشت، بازگشت، رجوع به دنیا. در قیامت نه، رجوع به دنیا دیگه در کار نیست. قیامت شد یعنی دیگه برپا شد اون چرا که پنهان بود، باطن اخفای انسان رو آمد، حقیقت اخفا برملا شد. به مناسبت عرض کردیم که رجعت دلیل عقلی هم داره، یعنی لازم است که رجعت وجود داشته باشه، یعنی بعد از مرگ و بعد از طی شدن سرنوشت عالم دنیا مجدداً بازگشت به دنیا، حالا برای یه عده طبق بعضی روایات وجود داشته باشه که اینا دوباره برگردن به دنیا. این که برگردند، برای چی برگردن، اینجا مصلحت داره. مصالحی رو بیان کردیم که لازم است که انسانهایی که از دنیا رفتند و به تعبیر ما ناکام موندن در دنیا، یعنی مستضعف شدند، نتونستن مراحل دنیایی خودشون رو طی کنن، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه نخواستن، نه، اصلا به مرحله خواست نرسیدن به اون جایی که بتونن اون چرا که در حقیقت میخواهند و خدای متعال اونها رو برای اون هدف خلق کرده، اینها بشناسن، انتخاب کنن، حرکت کنن و مراحل دنیای خودشون رو پشت سر بگذارن. همه ما که آفریده شدیم، یعنی وارد در عالم دنیا شدیم، بیهوده نبوده. یعنی وارد شدن در عالم دنیا جزء برنامه ماست، جزء روند تکاملی ماست. نمی شده و نمیشه و امکان نداره کسی به دنیا نیاد ولی مثلا به قیامت بره. اگر ما حساب کردیم قیامت، دنیا و برزخ و قیامت، این سه تا عالم باید پشت سر گذاشته شه. به دنیا نیامده وارد در قیامت بشه، وارد در بهشت قیامتی بشه، وارد در جهنم قیامتی بشه، نمیشه، این شدنی نیست. و سر این که خدای متعال ما رو به دنیا آورده، وارد در عالم دنیا کرده، به خاطر این است که مرحله رشد ما از عالم دنیا شروع میشه. حالا اگر کسی به خاطر ظلم ظالمان که زیادم بوده زیادم هست، نتونست مراحل رشد و تکامل دنیایی خودش رو طی کنه، دنیا رو طی نکرده، وارد در برزخ شد، مرد، خب این نمیتونه وارد در قیامت بشه، این تو برزخ نگه داشته میشه و مجددن به عالم دنیا برگردانده میشه. انکم مبعوثون من بعد الموت، شما بعد از مرگ دوباره برمیگردید. بعید نیست این ماشه معنا، که یعنی رجعت، به دنیا برمیگردید که چی بشه؟ که اون مراحلی رو که طی نکردی و نگذاشتن که طی کنی و نتونستی، دست خودت هم نبوده، مقدر نشد، توفیقش رو پیدا نکردی، دوباره اون توفیق رو بهت میدن، میگن خب حالا بفرما، طی کن. برای اینکه تو هنوز معلوم نشده چی کاری، بهشتی هستی، جهنمی هستی، تکلیفت روشن نشد، مراحل دنیا رو طی نکردی، این دنیا محل ابتلا بود، محل آزمایش بود. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه بیازماید شما رو. خب تو دنیا شما امکان این که آزموده بشید رو پیدا نکردید، خب بعد از مرگ دوباره باید برگردید به دنیا و شرایط رو خدای متعال جوری در اون زمان فراهم میکنه تا همه اونهایی که نتونستن امتحان بدن و یا ظالمین به یه معنا نگذاشتن که اینها مراحل رشد و تکاملشون رو طی کنن و تکلیف و سرنوشت اینها معلوم بشه، چون قرار بر این نیست که در قیامت خدا هر کسی رو که دلش میخواد به معنای مثل دل ما مثلا و دلمون میخواد یعنی کشکی همین جوری ببره جهنم بدون حساب و کتاب ببره تو به نه اینجوری نیست. خدای متعال بر اساس وقتی میگیم خدا یعنی حساب یعنی کتاب یعنی حق یعنی برنامه. وقتی میگیم هر کسی را که خدا بخواهد به بهشت میبرد یعنی حق بخواهد رو حساب باشد با برنامه باشد یعنی حقش باشه که بهشت بره. حقش باشه یعنی خدا بخواد. خدا بخواد یعنی حق باشه. پس اینجور نیست که کسی بدون برنامه و بدون معیارها و ملاک‌های حق وارد در بهشت بشه، بدون معیار و ملاک حق وارد در جهنم بشه. نه، ملاک و معیار داره. ملاک و معیارش هم خواست خود انسانه، یعنی اون کس که بخواهد صادقانه و واقعا که به بهشت بره به بهشت میره و اون کس که بخواهد و صادقانه بخواهد که به جهنم بره به جهنم میره. این انتخاب باید یه جایی خودش رو نشون بده، یه جایی شکل بگیره. یعنی این انسان وقتی به دنیا میاد که انتخابی نداره، اختیار داره اما انتخاب نداره. این انتخابش باید به منصه ظهور برسه، بروز کنه تو وجودش، شکل بگیره. تا وقتی عمل میکنه قل کلون یعمل علی شاکلته باشه، یه شاکله ای پیدا کنه، شخصیتی پیدا بکنه این انسان که بگن این شخصیت بشه گفت جهنمیه یا بهشتیه. بهشتی بودن و جهنم بودن آدم ها به نیات این هاست دیگه، به قصد و انگیزه و انتخاب این هاست. تا چی میخواد؟ خواست اینها چیه؟ و ما جز خواست هم که چیز دیگه ای در اختیارمون نیست. خدای متعال دنیا رو خودش اداره میکنه، آخرته که به ما سپرده. میگه میخوای بری بهشت خودت میدونی، میخوای بری جهنم بازم خودت میدونی، انتخاب با تو. اما انتخابش رو باید تو دنیا بکنه دیگه، آخرت که جای انتخاب نیست، امکان انتخاب نیست، چون امکان ابتلا نیست. با چی میخواد آزمایش بشه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، باید آزمایش بشه، معلوم بشه که این انسان انسانی است که عمل نیک است یا عمل نیک نیست. با نیت معلوم میشه. فلذا برمیگرده به عالم دنیا و مراحل تکاملش رو طی میکنه و سرنوشتش رو تعیین میکنه. سرنوشتش رو که تعیین کرد دیگه، وقت حالا اینجا مراحل رشدش رو هم طی کنه، یعنی مراحل برزخی و قیامتیش رو هم در دنیا بگذرونه طی کنه، یا نه از دنیا بره و در خود برزخ مراحل برزخی رو طی کنه یا در قیامت مراحل قیامتی رو طی کنه. انتخاب این که این چه کاره باشه و هدفش نهایتاً چی باشه باید تو دنیا انجام بشه. این یک جنبه رجعته که چرا رجعت؟ به این خاطر. چرا باید رجعت اتفاق بیافته؟ برای اینکه انسانهایی که مراحل رشدشون رو طی نکردن و انتخابشون رو نداشتن اصلا، اینها برگردن انتخاب کنن. امامانی که مستضعف بودن و نتونستن امامت کنن، کدوم یکی از ائمه ما این امکان براشون فراهم شد که بتونن اونجور که شایسته اونهاست امامت کنن، هدایت کنن، رهبری کنن و انسانها رو دستگیری کنن وابتغوا الیه الوسیله، خدا اینها رو وسیله قرار داده برای رسیدن به خدا، به خودش. خب اینا نشد، امکانش فراهم نشد و یکی پس از دیگری اینها رو کشتن و امام آخر هم که غایبه، پس نشد. نیاز هست که رجعتی اتفاق بیافته، اینها برگردند و مردم رو هدایت کنند، کاری کنند تا حجت خدا تمام بشه. اینا همشون حجج الهی هست، اما اتمام حجت یه مسئله دیگه ایه. تمام کردن حجت بر خلق خدا، یعنی همه انسانها انتخاب اصلی و نهایی خودشون رو انجام بدن. کسی نمونه که وقتی وارد در قیامت شد بخوان ببرنش تو جهنم، مثلا بگه چرا منو میبرین جهنم، من که جهنمی نیستم. نتونن چی بگن به این، چون میگه من که اصلا مراحل دنیامو طی نکردم، از کجا میدونی من جهنمیم؟ شاید من بهشتیم. اصلا اونجا نمیدونه چی میخواد خوده، چون اونجا بردنی هم که به این معنایی که ما خیال میکنیم نیست که مثلا ببرنش، خودش میره. بین جهنم و بهشت که قرار میگیره تکلیفش روشن نیست، نمیدونه اینور بره یا اونور، اصلا انتخابی نداشته، به مرحله انتخاب نرسیده، مرده. این یک جنبه از معاد و رجعت. جنبه دوم که دلیل لزوم رجعت، مسئله طی شدن مراحل خود دنیاست، نه دنیای انسان. یه دنیای انسان داریم، یه نه، یعنی اینجا شخصیه، دنیای من مراحل تکامل خودم رو طی کنم، بعد دنیام رو طی کنم، بعد برزخم رو طی کنم، قیامتم رو طی کنم، وارد در بهشت مثلا قیامتی بشم. بعد دنیای من یعنی انتخابم شکل بگیره، معلوم بشه من بهشتیم نهایتا یا جهنمی. اما یه مسئله دیگه هست، وقتی میگیم دنیا یعنی مصالح عمومی جامعه، جامعه یعنی اونی که ازش تعبیر به مصالح شخصی دیگه نمی کنیم، میگیم مصالح عمومی. آیا ما مصالح اجتماعی داریم یا نداریم؟ مسلما داریم. یه مصالح فردی داریم، یه مصالح جمعی داریم. مصالح فردی بر دو قسمه، مصالح فردی دنیایی، مصالح فردی آخرتی. حالا آخرتیشو که حسابش جدا و بحث کردیم و گفته شده، اما مصالح دنیاییش، مصلحت تک تک ما نسبت به دنیا این است که خب شکممون سیر بشه، شهوتمون تأمین بشه، خونه داشته باشیم، نمیدونم امکانات، همه چی، همه چیزایی که امکانات دنیایی، اینا مساله شخصی تک تک ما هست. سالم باشیم، فقیر نباشیم، هوای سالم داشته باشیم، زمین پاک داشته باشیم، امثال اینا دیگه، اینا مساله شخصی ماست. اما همه مصالح دنیایی ما که مصالح شخصی نیست، مصالح اجتماعی هم داریم. درک مصالح اجتماعی مقدار مشکل‌تر از درک مصالح شخصیه، چون مصالح شخصی رو خودش آدم خودشه دیگه، خودش یه گشنمه، میگه گشنمه این مصلحت شخصیش، میگه غذا میخوام. اما مصالح اجتماعی یه مقدار دورتر از وجدان ما، که مسئله وطن و اینها رو بحث کردیم یه موقعی و مطرح شد که مسئله حب الوطن من الایمان یعنی چی؟ این که هی میگن حب الوطن من الایمان، حالا این حدیث هست حدیث نیست، ولی به هر حال حرف حرف درستی، حب الوطن من الایمان یعنی یه مصالحی وجود داره که جامعه ما اون مصالح رو باید تأمین کنه و تک تک افراد اون جامعه باید مصالح شخصی خودشون رو فدای اون مصالح جمعی کنن. این مصالح جمعی همیناییست که ما ازش تعبیر میکنیم به احکام شرعی، اخلاقیات، رعایت اخلاق، احکام آداب و معاشرت، قوانین اجتماعی. ما همه قوانینی که داریم اینا نوعاً قوانین اجتماعی، قوانین شخصی کمه، نوعاً قوانین اجتماعیه، یعنی مراعات دیگران رو کن. اگر شده که خودت به سختی بیافتی، ولی سعی کن دیگران در راحتی باشن. حرف اینه، مصلحت شخصی خودتو فدای مصلحت دیگران کن. بهترین دوست کیه؟ در روایت داریم اونی که مصلحت شخصی خودش رو فدای مصلحت جمع میکنه، سمت خودش همه رو نمیکشه، نمیگه هرچی خوبیه مال من. انفاق میکنه از همونی که دوست داره، خودش دوست داره، این میگه من خودم اینو دوست دارم، ولی همونی رو که دوست داره میده به دیگران، میگه خب همون جور که من دوست دارم دیگران هم دوست دارن، سمت خودش نمیکشه، به اونا میده، دستگیری میکنه، کمک میکنه. و همه مفاسدی که در جوامع بشری وجود داره به خاطر ترجیح دادن مصالح شخصی بر مصالح اجتماعیه. ظلم، ظلم یعنی چی؟ یعنی حق دیگران رو ضایع کردن، یعنی مصالح اجتماعی رو در نظر نگرفتن، رعایت نکردن. دنیا جای این نیست که هر کسی بگه من به کسی دیگه چی کار دارم، من باید به فکر خودم باشم. نه، دنیای همچین جایی نیست که کسی بگه من باید فکر خودم باشم. اما آخرت یه همچین جاییه، یعنی انسان باید در رابطه با آخرت همیشه بگه من باید به فکر خودم باشم، من چیکار دارم به دیگران؟ حالا اون داره میره جهنم، من چیکار دارم به اون؟ من باید برم تو بهشت. اون به وظیفش عمل نمیکنه، من چیکار دارم به اون؟ من باید به وظیفم عمل کنم. اون حق مردم رو ضایع میکنه، دزدی میکنه، ظلم میکنه، من چیکار دارم به اون؟ من باید به وظیفه خودم، من ظلم نکنم. فلذا اینجور آدم ها میگن که اگر حقتم خوردن این بهتره تا اینکه تو حق دیگری رو بخوری. اگر یه اختلافی پیش اومد بین دو نفر که یه مثلا فرض بکنید که چیزی که قیمت داره، ارزشمنده، اینا شک کردن که این مال اینه یا مال اونه، وقتی شک داری چی کار میکنی؟ میگی نه مال منه. خب اگه مال اون باشه چی؟ اگر بگی مال منه حق اون ممکنه ضایع شده باشه. اما اگر بگی نه مال تو من نمیخوام، حق خودت ممکنه ضایع شده باشه، یعنی مال تو باشه واقعا ضایع بشه. انسان الهی که آخرت خودشو در نظر میگیره چی کار میکنه؟ میگه حق من ضایع بشه بهتر از اینه که من حق کسی رو ضایع کنم. میگه مال تو، مال تو. شک داریم؟ نمیدونم 100 تومن ازت میخواستم یا مثلا 90 تومن. میگه همون 90 تومن رو بده بس. 10 تومنشو شک دارم، نمیخواد. نمیخواد بدی. حالا یا طرف مدعی هم باشه یا مدعی هم نباشه، خودت شک داری و یا نمیخوام مال تو. بذار سر من کلا بره، ولی سر کسی کلا نذارم. خیلی حرف مهمیه. اگر آدم این حرفو بفهمه، ما همه تلاشمون، حالا ما که میگم یعنی یه عده‌ای اینجوریه، شب و روز دارن تلاش میکنن که سرشون کلا نره. یه عده هم هستن که دارن شب و روز تلاش میکنن که سر کسی کلا نذارن، حق کسی رو ضایع نکنن. یه دسته سومی هم هستن که شب و روز دارن فکر میکنن و برنامه ریزی میکنن که چجوری سر دیگران کلا بذارن. اون که هیچ، ولش صحبتشو نکن. ما حالا تو این دوتا قسم خوبش که همه فکر و ذکرش اینه که چجوری حقشو بگیره. این که میگه خب حقشه دیگه، خب حق کی باید بگیره؟ حق خودشه. خوردن بهش ظلم کردن باید بگیره. این یه جوره. یه جورش این است که میگه نه، من همه فکرمو بکنم که حق کسی رو ضایع نکنم. حالا حقم هم خوردن خوردن، ولی من بیام حقمو بگیرم برای گرفتن حقم حق کسی ضایع بشه نمیخوام. میگه نمیخوام. نمیخوام، از حقم گذشتم. چند تا از اینا پیدا میکنی که بگه از حقم گذشتم به خاطر اینکه نمیخوام حق کسی رو ضایع کنم. اگر همه اینجور بشن دنیا گلستان میشه. بحث سر اینه که این دنیای روندی داره. این روند دنیا باید نهایتاً به جایی برسه که ظهور اتفاق بیفته، یعنی اون چرا که در ظهور حضرت گفته شده، همه اون وقایع و اتفاقات خوب تو دنیا پیش بیاد. این مسیر دنیاست، این نهایت دنیاست، هدف دنیاست. حالا گرچه ممکنه به درد ما هم نخوره ها، ما مسیر سعادت خودمون رو طی کرده باشیم و رفته باشیم به عالم آخرت و با خدای خودمون ملاقات کردیم و وارد در بهشت سعادت خودمونم شدیم. حالا دنیا چی میشه دیگه خیلی به درد ما نخوره. اما چون خدا میخواد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، خدا میخواد دنیا اینجوری بشه که ول عاقبت لاهل تقوا والیقین ول عاقبت للمتقین. عاقبت دنیا این بشه که دست انسانهای متقی بیافته، یعنی حکومتها عدل بشه، یک حکومت عدل برپا بشه، جهانی پر از عدل خالی از ظلم. حالا این به درد آخرت من که الان هستم میخوره؟ نه، به درد منم، ولی خدا میخواد این اتفاق تو مسیر دنیا، حرکت تکاملی دنیا بیافته. اگر من خواستم با خواست خدا یکی شد، منم همینو میخوام دیگه. از خدا میخوام خدایا این راه رو سهل کن. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظرنا بنظرة من نائلة وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. راهشو باز کن. ما باید تو مسیری قرار بگیریم و تلاش کنیم که راه این که عدل جهان رو پر کنه، همه عالم رو پر کنه، این راه باز بشه. ما باید چی کار کنیم؟ چی کار باید باشیم؟ چه حرکتی باید انجام بدیم؟ تو چه مسیری باید باشیم؟ این راه که باز بشه که جهان پر از عدل بشه. حالا پر از عدل شد، چه خاصیتی داره برای آخرت ما؟ حالا الان همه چی رو عدله، فرض بکنید سر جاشه، همه خوب میخورن، خوب میخوابن، خوب کیف میکنن، یک دنیای بله ایدئال درجه یک مرتب منظمه، هیچ ظلم هم نمیشه، دادگاه ها اصلا دادگاهی دیگه وجود نداره، اصلا کسی با هم اختلاف نداره، همه چی خوب میشه، همه چی سر جاش همه. ولی آخرش باید بمیریم دیگه، آخرش باید بذاریم بریم همه اینا رو. دنیا اگه بهشت هم که بشه، باز ما باید ول کنیم بریم دیگه، ما میمونیم و خودمون. مصالح قیامتی ما شخصیه، قیامت اصلا جمعی نداریم. ما بگیم که مثلا بهشت جمعی، بهشت جمعی نداریم، بهشت شخصیه، سعادت انسانها شخصیه، اما مصالح تو دنیا جمعیه، جمعیه. اگر کسی بخواد که راه خدا رو طی کنه و قصد قربت داشته باشه در انجام کار، کسی میتونه بگه من قصد قربت دارم که کاری رو که انجام میده مقرب باشه، یعنی او رو به خدا نزدیک کنه، یه کاری باشه که خدا پسندانه باشه، خدا دوست داره که اون این کار رو انجام بده. خدا چه کاری رو دوست داره؟ اونی که در دعاها میخونیم که اللهم اغن کل فقیر، خدای هرچی فقیر بی نیاز کن. اینه که فقط نمیگیم به خدا، یعنی باید پشیم، حرکت کنیم، تلاش کنیم تو مسیر بی نیاز کردن فقرا حرکت کنیم. خدای هرچی اسیر آزاد کن، هرچی برهنه است بپوشان، هرچی گرسنه است سیر کن. چقدر دعاها اینا رو، یعنی باید پاشی حرکت کنی. بخانید یعنی بخواهید. شما چی رو میخوانی؟ دعا یه معناش خواندنه، یه معناش خواستنه. اگر به معنای خواستن باشه یعنی بخواهید، بخواه پاشو را بیا حرکت کن، دعا کن یعنی پاشو تکون بده. بخوانید، شما میخوای بخوانی باید واقعی باشه، یعنی صادقانه باشه. اگه یه چیزی بگی که تو دلت نیست، که نیتشو نداری، نخواستی، این که میشه دروغ، این که صداقت نیست. صداقت در دعا یعنی خواستن، یعنی خواندن. به معنای چیه؟ به معنای این است که شما در باطن جانت هم بخواهی که این اتفاق بیافته. بنابراین انسان الهی که هیچ هدفی جز رضای خدا نداره، هیچ غرضی جز رسیدن به بهشت سعادت شخصی خودش در قیامت نداره، تمام مصالح شخصی دنیایی خودش رو خرج جامعه میکنه. خرج مردم میکنه، خرج مصالح عمومی میکنه، خرج مصالح جمعی میکنه، فداکار میشه. تو دنیا میگن چی میخوای؟ میگه من هیچی نمیخوام، فقط میخوام دیگران در آسایش و رفاه باشن. میگن خودت چی؟ میگه من دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم، روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم. خودم تنها بسوزم، من میخوام آب بشم مثل شمع که روشن میشه به جمع، به اطرافش روشنی میده، خودش هم هی آب میشه، آب میشه، آب میشه تا تموم میشه. بگه واسه دنیام هیچی نمیخوام. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چرا که ما روزی کردیم به اینها انفاق میکنن. بنابراین مصالح اجتماعی تو دنیا شد چی؟ شد هدف. برای دنیا خدای متعال یه برنامه ای داره. برنامه خدا برای دنیا چیه؟ برنامه خدا برای دنیا ظهوره، حکومت عدل. حکومت عدل یعنی تأمین مصالح اجتماعی. مصالح اجتماعی خیلی مهمه. مصالح اجتماعی، اونایی که چیزایی که مصالح اجتماعی رو تأمین میکنه چیه؟ قوانین. قوانینه که مصالح اجتماعی رو تأمین میکنه. خوب دقت کنید، ما از آخرت شروع میکنیم، با خدا حرکت میکنیم، میگیم خدایا تو چی میخوای؟ خدا به ما میگه من اول میخوام تو به سعادت برسی. میگیم خدایا من بخوام به سعادت برسم باید چیکار کنم؟ میگه باید نیتتو خالص کنی. نیتمو خالص کنم یعنی چی؟ یعنی برای کسی کار نکنی، فقط برای آخرت خودت کار کن. فقط به فکر آخرت خودت باش، فقط به فکر بهشت خودت باش و نگران این که جهنمی بشی، حواست جمع باشه، مواظب خودت باش. این مال نیتت. نیتت درست شد، حالا با این نیت میخوای کار کنی، تو دنیا میخوای کار کنی. به خدا میگی خدا خب حالا من نیتمو خالص کردم، فقط به خاطر خودم کار میکنم، چون اگه به خاطر کسی کار کنم وقت بعدن میخوام منت سرش بذارم، بگم واسه این کاری کردم، این کاری کردم، این کاری کردم و حالا باید جبران کنی تو. من بله، نه، فقط به خاطر خدا کار میکنم، یعنی آخرت خودم، یعنی بهشت خودم. حالا میخوام کاری کنم، چیکار کنم؟ جواب خدا چیه؟ جواب خدا لا رهبانیت فل اسلام، روحانیت نداریم، برو تو جامعه، برو تو اجتماع. مصالح اجتماعی اینجا مطرح میشه. یه کاری کن مصالح جمع تأمین بشه، خودتو فدای مردم کن، خودتو فدای جامعه کن. جامعه، جوامع از کوچیک شروع میشه، خانواده، مدرسه، همینجور هی بیا بالا، محله، شهر، کشور، همینجور جامعه است دیگه. اینا این که فرمودن حب الوطن من الایمان، اینجا حالا معناش روشن میشه. میگه وطن تو دوست داشته باش، وطنتو دوست داشته باش. ما به یه معنا وقتی خوب فکر میکنم میگیم وطن یعنی این خطی که دور ما کشیده شده، مثلا دور کشور ما یه خطی کشیدن، میگن اینجا به اینجا کشور ماست، اما جمهوری به کشور ما نیست. من حالا این به خاطر یه خط که کشیدن، نه مسئله این نیست، مسئله بالاتر از این حرف هاست. مسئله تأمین مصالح اجتماعه. تو خانوادت هم یه خط کشیدن، یه خط کشیدن میگن این خانواده توه، خانواده دیگری نیست، فقط خانواده توه، همینا رو باید دوست داشته باشی. بله، همین خطی که کشیدن، اگر تو اینا رو دوست داشته باشی میتونی مصالح اینا رو تأمین کنی. میگی این بچه منه، این همسر منه، هیچ کس به اندازه شما نگران بچت و همسرت نمیشه. بچت دیر کنه نگرانش میشی، پا میشی میری دنبالش مدرسه، این دیر کرده مدرسه نیومده، کجا بوده؟ اما بچه همسایت دیر کنه شما پا میشی میری دنبالش؟ نه، این میشه حب الوطن دیگه. چی شد که شما پاشدی رفتی دنبالش پیگیری؟ همون حبه، همون علاقه است، همون محبتی است که شما به همون چارچوب، همون جایی که اسمشو میذاریم جامعه خانواده، به خانوادت داری. خب این محبت باید اضافه بشه، باید حفظ بشه. اگر بخوایم مصالح اجتماعی محفوظ بمونه و تأمین بشه، و باید اینا رو حفظ کنیم. در حقیقت یکی از زوامن اجرای مصالح اجتماعی، تأمین مصالح اجتماعی، که ما چیکار کنیم که مصالح جامعه تأمین بشه، همه در آسایش و رفاه باشن، نه فقط یه شخص، دو شخص، یه نفر، دو نفر، نه همه عمومی باشه، فراگیر باشه، اکثری باشه، چیکار کنیم مصالح تأمین بشه؟ مسئله حب الوطن مطرح میشه، که حب الوطن من الایمان، دوست داشته باش. ما باید یه کاری کنیم که مردم دوست داشته باشن خانوادشونو، دوست داشته باشن مدرسهشونو، دوست داشته باشن محلهشونو. بگه ما اینایی که تو این محله هستن، شماها ماشاءالله، تبلیغ کنیم، تقویت کنیم، بگیم شما یه چیز دیگه ای هستین. دیدی گاهی به بچت میگی، میره مثلا مدرسه، تو مدرسه یه چیزایی میبینه، فحش، حرف زشت، ناجور، بعد یه چیزایی که نباید باشه هست، بهش میگی نه نه نه، این کارا رو که اینا میکنن تو نکنی ها، تو نکنی ها. چرا؟ که تو فرق داری، تو فرق داری. اونم نمیگه حالا من چه فرقی دارم. خب اونم آدم، منم آدمم دیگه، تو چه فرقی داری؟ نه تو فرق داری، تو این خانواده ای. چرا؟ چون نمیتونی جور دیگه بگی. چی میخوای بگی؟ نمیفهمه، تو سنی نیست که این حرفا رو بفهمه که بهش بگی مثلا این کار زشته، این کار بده. فرضی نیست که الان تو یه سن نیست که نمیتونه. یکی از زامن اجرای قوانین در جامعه اینه که شما محبت به وطنش رو درش به وجود بیاری، بگی وطنته، باید براش فداکاری کنی، باید واسش جون بدی. باید این عوامل رو حالا شناسایی کرد. اینا عوامل متعددیه که یه پدر میخواد خانوادهشو اداره کنه، بالاخره تو این خانواده قوانین وضع کرده، یه قانونایی داره، میخواد بگه این ساعت برو، این ساعت نرو، این کارو بکن، این کارو نکن، میخواد اینا رو هم اجرا بکنن. اینا خب چیکار کنه؟ از چه عواملی استفاده بکنه؟ یه جامعه، یه حکومت، حاکم میخواد بر مردم حکومت کنه و این مردم به دستوراتش گوش کنن و عمل کنن و ازش اطاعت کنن، قوانینی که تو جامعه هست و حرمت بگذارن و اطاعت کنن. خب چیکار باید بکنه؟ از چه روش هایی باید استفاده کنه؟ یکی از ضامن اجراها برای رعایت قانون در یک جامعه و حکومت خود قانونه. قانون باید یه جوری باشه که قابل پیاده شدن و قابل اجرا باشه، یعنی قانون گذار، حالا هر کی هست، پدر خانواده است، مدیر مدرسه است، نمیدونم امنای محله هستن، مجلس خبرگانه، مجلس شورای اسلامیه، نمیدونم رئیس جمهور، هر کی هر کدی که مقدار قانون وضع میکنه، اداره راهنمایی رانندگیه که داره قانون وضع میکنه، قانون رو باید یه جوری وضع بکنه که قابل اجرا شدن باشه. شما اگر تو خونه یه قانونی وضع بکنی که نمیشه اجرا کرد، گاهی دیدید تو مدرسه برای بچه ها یه قانونی میذارن، میگن اینجا که رفتی خونه باید بشینی سر کتاب ریاضی، این کتاب ریاضی رو به مدت یک ساعت مطالعه کنی و نمیدونم حل کنی، بعد مثلا فرض بکنید بری سراغ کتاب. دیدم گاهی اوقات یه برنامه هایی بعضیش هم که تو مدرسه اصلا نمیذارن بچه بیاد خونه، تو همون مدرسه میگن باید اجرا بشه. خیلی از این قوانین هست که بچه اصلا از عهدش بر نمیاد، نمیتونه اجرا کنه، میزنه زیر همه این قوانین، نمیخوام آقا اصلا من مدرسه نمیرم، ولش کن، مدرسه چیه؟ چیکار میکنه؟ میگه میخوام بازی کنم، اینا همش من صبح تا خود شب برنامه ریزی کردم واسه من که این درس رو بخون، اون کارو بکن، بعد دوباره شب ساعت فلان بخواب، بابا الان فیلم فلان داره، من میخوام یه خود فیلم تماشا کنم، صبح ساعت فلان بعد پاشی، من میخوام یه خود بخوابم. اینقدر گاهی سختگیری میشه، تو قانون قابل اجرا نیست، قابل پیاده شدن نیست. فلزا پدر مادر میگه آقا ولش کن، نمیخواد، من فردا میام مدرسه به معلمتون میگم، میگم آقا این همه مشق دادی آخه به این، نمیتونه آخه بنویسه اینا رو. گفتن باید قانون اجرا کرد، اما خب قانونگذار باید عاقل باشه، یه جوری قانون وضع بکنه که بشه پیاده کنی، بشه اجرا کنی. گاهی اوقات بعضی خیابونا رو مثلا برمیدارن یه طرفه میکنن، دو طرفه میکنن، هر چی حساب میکنی آخه این خیابون نمیشه، آخه این وری یه طرفه شدنی نیست، راه دیگه هم نمیگذارن واسه اینکه شما بری، مجبوری اینا رو یه طرفه شما ما بری، چاره نداری. موقعیت یه جوری اونتا گاهی هستش که خود قانونگذارم گیر میکنه، یعنی اونم میمونه که چیکار کنه، اصلا چجوری قانون وضع کنه، چون امکانش فراهم نیست تا اون مصلحت تامین بشه. پس یکیش این است که خود قانون باید درست باشه، یکی از یعنی خود قانون وقتی درست بود اوتوماتیک خود مردم تبعیت میکنن ازش، میگن نه خوب قانونیه، خیلی عالیه، از وقتی این قانون رو گذاشتن تو این منطقه ما، تو این محله ما، خیلی همه چی سر جاش قرار گرفته، خوب شده، روبرا شده، مرتب، اصلا شوق پیدا میکنن واسه اینکه قانون عمل کنن. دومین ضامن اجرا خب اکراهه، یعنی باید از همه اینا استفاده بشه، از همه اینا باید استفاده بشه، که حالا دیگه فرصت این که اینا رو مفصل یکی یکی توضیح بدیم و باز کنیم نیست. اکراه یعنی این که وادارش کنی، بگی اگه این کارو نکنی جریمت میکنم، دیدید سر چهار رو با میسه دفترچه رو دستش میگیره، میگه اگه این مثلا قانون رعایت نکنی جریمت میکنم، دوربین میذارن ردچی، دوربین میگیره جریمه، باید جریمهشو بپردازی، این میشه اکراه. سومین عاملی که باعث میشه که شما قانون رعایت بکنی، این بحث یه پشتوانه ادامه خیلی بحث عالی داره که حالا تو دنیا ببینیم که اصلا از چه اهرم‌هایی دارن استفاده میکنن برای اداره جهان. سومیش اجباره. تو اکراه میان میگن میخوای رد چی رد شو، ولی اگه رد شدی جریمت میکنی. تو اجبار نمیذارن اصلا رد شی، وای شده جلو تو میگیره، حولت میده، بعدت میگه بری کنار، نمیذارم بری اصلا. اینجوری نیست که رد شی بعد جریمت کنم. اکراه یعنی اگه رد شدی جریمت میکنم. اجبار نه، حولت میده، نمیذاره اصلا قانون رو تخلف کنی، جلو تو میگیره. اینم یکی از روش هاست. یکی از روش ها احترامه. شما یه کاری کنی که قانون محترم باشه و مردم به خاطر احترامی که برای قانون و قانون گذار قائلن رعایت قانون کنن. مسئله احترام خودش چیزیست. پدر تو خانواده اگر محترم باشه حرمت داره، عزیزه، رعایت میکنه. یکی دیگه از ضوامن اجرام اعتماده. اگر به قانون گذار اعتماد داشته باشن، بگن ما خاطر اون از این جمعه، این رو حساب قانون وضع میکنه، وقتی این میگه این کار باید لابد مصلحت داره، این ما ازش خاطرمون جمعه، اعتماد داریم بهش. مثل پزشک، شما میری دکتر میگن این دکتر خیلی کارش درسته، هر چی میگه بگو چش، گوش میدی، اطاعت میکنی ازش، خاطر چی؟ خاطر اعتماد. گاهی حرفشو گوش میدی و قانون رو رعایت میکنی به خاطر محبت، چون دوستش داری. میگن اعتماد داری، میگی من دوستش دارم، دوست داشتنیه، از بس دوست دارم، هر چی بگه میگم چشم، هر چی بگه میگم چشم. گاهی هم اطاعت میکنی چون منافع شخصی در گرو اطاعتش، یعنی اگه اطاعت کنی میگه اگه اینجا قانون رعایت کنی، مثلا اونجا میگفت جریمت بکنم، حالا اینجا میگه این پاداشو بهت میدم، جایزه بهت میدم. تو میبینی اون به دست آوردن اون جایزه، به خاطر گرفتن اون پاداش و اون جایزه قانون رعایت میکنی. حالا ببینید چقدر عوامل این وسط ببینید وجود داره برای اینکه یه کسی یه حرفی رو گوش کنه. و ما چی کار بکنیم؟ ما از یکی یا دو تاش نهایت استفاده میکنیم، اونم کتک زدن و جریمه کردن. و پدر تو خانه میگه اگه فلان کارو به بچه فلان کارو کنی، نهار خبری نیست، شام دهت نمیدم. آه اینم هست، بله اینم، اون دیگه در جزو 29 که دیگه همه اون محبت و اعتقاد یه چیزای دیگه هم بود دیگه، همش که اینا نبود که، یه در جزء 29 میگه اون آخر آخر از اینا هم استفاده کن دیگه، یه درصد. آره اینا زود جواب میده، چون همین که زدی تو گوشش وقتی برق از چشمش برید دیگه بله عمل میکنه، چاره نداره جز این که عمل کنه. بله ما توی مدرسه ای بودیم که اونجا مربی تربیتی بودیم، بعد مدیر مدرسه این بچه ها رو میزد، شلاق هم دستش بود و داشت، شلاق داشت و میزد. بهش گفتیم آخه اینا رو نزن، این کار درست نیست، مال حالا نیست، مال خیلی ساله پیش، نزن، این چرا میزنی، آخه اینا گناه دارن. بعد میگفت شما راه حل بهتری داری؟ خوب که فکر میکردم میدیدم که این بچه هایی که این میزنه یه بچه هایی هن که تو خونهشون که بودن تو منزل پدر و مادرش اینو با کتک تربیتش کردن. یعنی این زبونی غیر از زبون کتک سرش نمیشه اصلا. اینجوری نبوده که اینو با زبون خوش مثلا با نصیحت، با رفاقت، با دوستی، با محبت، یعنی وقتی بهش محبت میکردی و با محبت میفهمید محبتو ها میفهمید، ولی تو حالت محبت آمیز بهش میگفتی این کار خوب نیست، نکن این کارو، چرا این کارو میکنی؟ فکر میکرد که اینایی که گفتی باد هواست، این یه کاری شما باید بگی و اونم باید کار خودشو بکنه. به این حرف کاری نمی اصلا اینا رو یعنی جدی نمیگیره. گفت حالا یه چیزی گفته، من هر چی میگه باید بگم چشم. تربیت نشده، نمیدونه وقتی یکی یه چیزی میگه، میگه این کار رو انجام بده، این کار خوبه، این کار خوب نیست، این باید گوش کنه، عمل کنه. این تا کتک نخوره نمیفهمه جدی داری میگی. اینایی که بچه ها رو زیاد کتک میزنن بچه شرطی میشه. یه معلم بود سر کلاس، میگفتش وقتی میامد، بعد اینا گله هاشونو میامدن به ما میگفتن، راه نمایی میگرفتن، مشورت میگرفتن. معلم میگفت من کلاس رو نمیتونم اداره کنم. چرا؟ میگفت هر چی میگم هیس، این بچه ها باز حرف میزنن، کار خودشونو میکنن. گفتم خب یکی هم مشکلات همینه که شما همش هی میگی هیس، خب زیادی میگی هیس، از بس گفتی هیس این بچه ها گوششون به این کلمه هیس عادت کرده، دیگه اینا معنی هیس شما رو نمیفهمن. هیس یعنی ساکت باش. شما مرتب از اول کلاس تا آخر کلاس هی بگو ساکت باش، ساکت باش، ساکت باش، خب این عادت بکنه به این کلمه. میگه خب این یه وظیفه ایست معلم داره، باید هی بگه ساکت باش. ما هم یه وظیفه ای داریم، عمال دانش آموز، باید حرفمونو بزنیم و کارمونو کنیم. ناخودآگاهه، عادت بکنه. باید چیکار کنی؟ باید بی خودی هی از بچه ها نخوای که ساکت باشید، ولی وقتی هم میخوای جدی بخوای. همینجوری عادت کرده هیس 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 هیس. اینا خیلی نکات مهمیه در اینکه یه قانونی رو شما بتونید تو جامعه به اجرا در بیاری، تو اون جمعی که هستی. یکی دیگه از حالا همه این چیزایی رو که تا اینجا گفتیم اینا همش عوامل حیوانی بود. خوب دقت کنید، تمامش اینا عوامل حیوانی بود برای اینکه قانونی در جامعه به اجرا در بیاد. شما از تمام قوانینی که حیوانی استفاده، یعنی تو بعد حیوانی انسان که با حیوانات مشترکه، مثل ترس و نمیدونم مثل طمع و مثل اینا چیزاییست که مشترکه با حیوان، در مثل محبت، و محبت تو حیوان ها نیست مگه؟ محبت هم تو حیوان ها هست. بله، مثل اعتماد، و بله اونم تو حیوان ها هست. یکی دیگه از عوامل که اینم خیلی مهمه مسئله عادته، که ازش تعبیر میکنیم به فرهنگ، میگیم فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی کنیم یعنی یه کاری کنیم این قانون، رعایت قانون عادت مردم بشه، عادت کنه، از اول این تو ذهنش حک شده باشه که نمیشه قانون رو تبعیت نکرده، نمیشه، اصلا راه نداره. به چراغ قرمز که میرسه بهش بگی که مثلا وایسا، میگه مگه میشه وای نساد؟ بعد وایساد دیگه پس چی؟ حالا کسی بهش میگه برو، بگه یعنی چی؟ کجا برم؟ یا آقا کسی نیست، ماشینی نمیاد، خب برو دیگه. میگه برم یعنی چی؟ چجوری مگه میشه برم؟ مگه نمیبینی چراغ قرمزه؟ اصلا باورش نشه که میشه از چراغ قرمز رد شد. یه بهش میگن عادت، بهش میگن فرهنگ سازی. دنیا الان داره از این اهرام به نحو احسن داره استفاده میکنه که تو وجود انسان هست. البته اینم حیوانیه، اینم حیوانیه، انسانی نیست، ولی به درد انسان ها به درد میخوره، چون ما هم بعد حیوانی داریم دیگه، باید استفاده کرد. ولی یک عامل دیگری وجود داره که اون تنها عامل انسانیه و اون عبارت هست از انتخاب و اختیار و فهم، همش هم یکیه. یعنی یه کاری کن که فهم مردم چنان بالا بره که خودشون با اختیار خودشون و با انتخاب خودشون قانون را رعایت کنن. این بله اینقدر کمه که خیلی نمیشه روش اصلا حساب کرد، ولی برنامه ریزان جامعه باید یه جوری برنامه ریزی کنن که به این سمت حرکت کنی، به این سمت حرکت کنی که مردم بر اساس فهم و شعور رعایت قانون کنن. فرقش با قبلی چیه؟ تو قبلی اجبار بود، یعنی کسی که پشت چراغ قرمز وامیستاد میگفتی برو، این تو ضمیر ناخودآگاه روانش حک شده که نمیشه رفت پشت چراغ قرمز، میشه تخلف کرد، نمیشه، این حک شده، این شرطی شده. یعنی مجبور رعایت کنه، چاره نداره، نمیتونه رعایت نکنه. اگه رعایت نکنه این برخلاف اون دستورالعملی است که تو نهاد روانش قرار دادن و با تبلیغات نهادینه کردن تو وجودش. احساس ناراحتی داره، این جبره، هنوز مرحله انسانی نیست، باید استفاده بشه از اینا. ولی اون مرحله انسانی اینه که نه، ببینه که میتونه، میشه، شدنیه، و لوگه نمیخوام. دیدی خدای متعال قانون داره؟ یکی از قوانین خدا چیه؟ روزه. ماه رمضان روزه بگیر. کسانی که روزه میگیرن چی میشه که روزه میگیرن؟ همه اینا رو یکی یکی بیار پیاده کن. این قانون خدا رو رعایت میکنن. همه یه اندازن، همه یه جورن؟ نه. بعضی عادت کردن، میگه من ماه رمضان اصلا میشه روزه نگیرم. این همون عادت هست. ولی بعضی ها میگن که میشه، چرا نمیشه؟ گفتن ما رمضان روزه گرفتی؟ گفت نه، گفت یکی دو روز نگرفتم، دیدم میشه نگیری، باقیش هم نگرفتم. این حساب میکنه، این میگه من بخوام ناچار باشم که من، نه رو ناچاری نمیخوام، من میخوام با اختیار روزه بگیرم، با انتخاب خودم روزه بگیرم. تشخیص میدم رضای خدا مقدم بر همه اموره. من میخوام رضای خدا رو مقدم بکنم تو زندگی. انسانم، انسان دارای انتخاب، اختیار، فهم، شعوره. حالا این مرحله، مرحله بله، باید ما دعوت کنیم بهش تا برسیم به اینجا. انشالله که راهی نمونده، برای همه ما و همه شما. ولی نمیشه اکتفا کرد دیگه به این، باید از همه اون بله عوامل دیگه هم استفاده کرد. خب پس آنچه که از اهمیت فوق العاده برخوردار شد در دنیا چی بود؟ اخلاص در نیت؟ نه، این مال آخرته، این به درد آخرتت میخوره. اونی که در دنیا از اهمیت فوق العاده برخورداره تأمین مصالح اجتماعی است، عدالت اجتماعی گاهی میگن، عدالت اجتماعی. در قرآن داریم که لیقوم الناس بالقسط، انبیاء الهی آمدن تا عدالت در جامعه برپا بشه، انبیاء الهی آمدن برای عدالت. خب اینجا ما میگیم خب پس قیامت چی شد؟ اخلاص چی شد؟ نیت چی شد؟ مگه برای نیت نیومدن؟ این دو تا هدفه. یه هدف، هدفی است که مربوط به دنیاست. یه هدف، هدفی است که مربوط به تک تک افراد انسان هاست، که این مربوط به آخرته. این بیانهای مختلفی که ما در جاهای مختلف، چه در قرآن چه در روایات میبینیم، ما باید حواسمون باشه که این داره کجا رو میگه. این الان داره دنیا رو داره میگه. لیقوم الناس بالقسط، همه انبیا اومدن تا دنیا عادلانه اداره بشه. آخرت چی؟ بله، همه اومدن برای اینکه دنیا عادلانه، چون دو تا هدفه، یکیشه، یکیش هم مسئله آخرته، که همه به درجه اعلای اخلاص برسن، به کمال نهایی خودشون برسن. اینا رو هر کدومش در جای خودش باید مد نظر داشته باشیم. مصالح دنیا قابل تشخیص برای همه نیست. مصالح اجتماعی نیاز به قانون داره، قانون نیاز به قانونگذار داره، قانونگذار نیاز به مجری داره، مجری و قانونگذار، اینا مجموعاً میشه حکومت. یعنی حکومت لازمه، نمیشه بدون حکومت این کار رو کرد، کار رو پیش، مصالح رو پیش برد، مفاسد رو دور کرد. چاره جز لابد للناس من امیرن. وقت اینجا اقسام حکومت مطرح میشه که حالا ما چاره جز حکومت نداریم، میتونیم مصالح اجتماعی رو بدون حکومت تأمین کنیم؟ حکومت و قانون و قانونگذار و مجری قانون و اینا همه باید باشه، نمیشه نباشه. کدوم حکومته که حکومتیست عاقلانه و خداپسندانه؟ الان اون چی که دیگه جا افتاده و همه هم میگن حکومت‌های مردمی، حکومت‌های مردمی، و اینو دیگه همه میفهمن و فهمیدن و جا افتاده، و گاهی میگن جمهوری، گاهی میگن مردمی، که مردمی باشه حکومت، حاکم، حاکم مردمی باشه. اینجا یه بحثی وجود داره و اون این که چه موقع حکومت مردمی میشه؟ بله باشه، قبوله، این درسته، حرف خوبیه که حکومت باید مردمی باشه، اما چه موقع حکومت مردمی میشه؟ اقسام حکومتی که تو دنیا مطرحه، اینا رو شما یکی یکی وقت باید بیای بنشینی تجزیه و تحلیل کنی، همه اینها دارن ادعای مردمی بودن میکنن، آیا واقعا هم مردمی هن؟ حکومت اسلامی چه حکومتیه؟ هم میگیم مردمیه، هم میگیم ولاییه، بعد میگیم خب چطور میشه که هم مردمی هم ولایی، این که دو تا چیز شد. حقیقت امر نیست که یک چیز بیشتر نیست. یعنی حکومتی مردمی میماند و مردمی هست که ولایی باشد. حالا ولایت یعنی چی؟ اینجا یه بحث مهمی مطرح میشه که دیگه فرصت نداریم، وقتم گذشته. که ولی خدا اگر حاکم بود اون حکومت مردمیه، اما اگه ولی خدا حاکم نباشه، رأی گیری کنی، انتخابات کنی، نمیدونه هر کاری کنی، خوب که توش دقت کنی دیگه کنی میبینی مردمی نیست، باز داره یک چیزای اتفاقات دیگه میافته، باز داره یک کلک های دیگه توش در میاد. تنها حکومت مردمی واقعیه به معنای واقعی کلمه حکومت ولاییه که ولی خدا حاکم باشه.